الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به وجه تقدیم خطاب لازرر بر خطابات اولیه بود. عرض کردیم وجه صحیح این هست که لازرر به مناسبت حکم و موضوع ظهور دارد در نظارت و مفروغ عن بودن وجود شریعت و میخواهد بگوید که در شریعت اسلام ما ضرر نداریم. و اگر یک خطابی مفروغ عن بگیرد یک مطلبی را و راجع به حدود آن بخواهد اظهار نظر بکند، این دلیل حاکم مقدم هست بر اون خطابهایی که راجع به اون امر مفروغ عن وارد شدند. مثلا خطابهایی که احکام شریعت رو بیان می کنند، مثل وجوب وضوء، وجوب غسل، لازرر ظاهرش این است که اینها رو مفروغ عن گرفته و لحاظ میکنه اینها رو و در مقام تحدید اینهاست و لذا مقدم میشه بر اینها، همونطور که مرحوم شیخ فرموده. مرحوم نائینی در اینجا وارد بحث ضابط حکومت شده، فرموده که برخلاف تصور صاحب کفایه، حکومت اختصاص نداره به اونجایی که دلیل حاکم مفادش تفسیر دلیل محکوم هست به دلالت مطابقیه، مثل انما عنیت بذلک از الشک بین الثلاث والاربع، که بعد از حدیث لا یعید الفقیه صلاته قط وارد شده. بلکه حکومت گاهی لسان مطابقیش لسان تفسیر نیست، ولیکن مفروغ عن گرفته است وجود محکوم را و لحاظ می کند و نظارت می کند به آن. و این بر دو قسمه: گاهی حکومت بر عقد الوضع، مثل زیدون لیس به عالمن، الفاسق لیس به عالمن، که ناظر است به عقد الوضع خطاب اکرم العالم. و گاهی حکومت بر عقد الحمل، مثل حکومت لا ضرر ولا حرج بر خطابات اولیه. الوضوء واجبون، دلیل لا ضرر میگه ما جعلنا الوجوب از ضرری، ما جعلنا فی الدین الوجوب المستتبع للضرر. و این حاکم است بر عقد الحمل در خطابات اولیه. بعد محقق نائینی فرموده در جایی که دلیل حاکم حاکم باشه بر عقد الوضع، که اصلا بین اینها تنافی نیست، چون مفاد خطاب اولی قضیه شرطی است که اذا کان شخص عالما فاکرمه، و مفاد الفاسق لیس به عالم نفی تحقق شرطه. بین اثبات قضیه شرطیه و بین نفی تحقق شرط اصلا تنافی نیست، چون مفاد قضیه شرطیه اثبات تحقق شرط در خارج یا نفی آن نیست، ولذا با دلیل نافی تحقق شرط هیچ استکاک و تنافی ندارد، که این رو ما در جلسه قبل عرض کردیم و اشکال گرفتیم. بعد ایشان فرموده است اما حکومت بر عقد الحمل، حکومت بر عقد الحمل اظهر مصادیق حکومته، چون حکومت بر عقد الوضع مآلش به حکومت بر عقد الحمل بود. الفاسق لیس به عالم حکومتش بر عقد الوضع اکرم کل عالمن بود، اما وجه تقدمش و وجه حکومتش آخر مآلش به این بود که میخواست بگوید که فاسق حکم عالم را ندارد. حالا ما در حکومت بر عقد الحمل بالمطابقه نفی میکنیم حکم را که در دلیل محکوم مطرح شده بود، ولذا هیچ مشکلی دلیل لازرر با خطابات اولیه نداره، چون ناظر به اینهاست. محقق ناینی یک مطلبی هم اضافه کرده، فرموده است که فرق بین حکومت و تخصیص در دو جا هست، یکی این که در تخصیص اصلا خطاب اشعاری ندارد به اون حکم عام، صرفا بیان می کند حکم خاص رو. یحرم و اکرام العالم الفاسق اصلا اشعاری نداره به یجب و اکرام کل عالمن، صرفا بیان میکنه یک حکمی را که ضد اوست، و تنافی بین خاص و عام تنافی عقلی چون هست، ولذا عقل دخالت میکنه و مقدم میکنه خاص رو بر عام. منتها این که خاص مقدم میشه بر عام به ملاک ازهریتش، ولی اصل علاج که چرا علاج کرد خاص را و با عام، به نکته تنافی عقلی است بین خاص و عام، و الا خاص اصلا متعرض حکم عام نیست، برخلاف حاکم، حاکم متعرض و ناظر هست به حکم در خطاب محکوم، ولذا قرینیت در عام و خاص قرینیت به حکم عقل است، یعنی عقل میگوید باید بین این دو خطاب عام و خاص علاج بکنید، اینها با هم تضاد دارند. البته وجه تقدیم خاص بر عام از هر بودن خاص هست. اما قرینیت دلیل حاکم قرینیت به حکم عقل نیست، به خاطر نفس مدلول خطاب دلیل حاکم است که ناظر است به دلیل محکوم. فرق دوم بین حکومت و تخصیص اینه که خطاب خاص اصلا متوقف بر فرض وجود خطاب عام نیست. اگر در عالم اصلا اکرم کل عالمه نداشتیم، صحیح بود که گفته بشود یحرم و اکرام العالم الفاسق، ولی در دلیل حاکم اگر خطاب محکوم نبود دلیل حاکم لغو بود. اگر ما نداشتیم خطابات اولیه لا ضرر لغو بود، اگر ما نداشتیم اکرم کل عالمن الفاسق لیس به عالمن لغو بود. ما باید یک دینی داشته باشیم در ما نحنفی، احکامی برای اسلام تصور کنیم، بعد بگیم لا حکم ضرری فی الاسلام، و الا اگر ما اصلا در اسلام حکمی نداشتیم دیگه لا حکم ضرری فی الاسلام لغو میشد. مرحوم آقای خویی فرمایشات مرحوم نائینی رو تأیید کرده، اضافه ای هم داره. ایشون فرموده که در حکومت بر عقد الوضع همونطور که استاد ما فرمود تنافی نیست بین دلیل حاکم و دلیل محکوم. دلیل محکوم مفادش قضیه شرطی است، دلیل حاکم نفی تحقق شرط آن، بین این دو اصلا تنافی نیست. اما در حکومت بر عقد الحمل وضعیت فرق میکنه. چرا؟ ایشان فرموده است که در حکومت بر عقد الحمل ما دیگه نمیتونیم اینجور توجیه کنیم که بگیم دلیل محکوم قضیه شرطیه بیان میکنه، دلیل حاکم نفی تحقق شرط میکنه. اینطور نیست. دلیل محکوم میگه الوضوء واجبان، دلیل حاکم میگه لا وجوب ینشأ منه الضرر، یعنی لا وجوب ضرری للوضوء. اینجا وجه تقدیم دلیل حاکم چیز دیگری است. وجهش چیه؟ خوب گوش بدید. وجهش به نظر آقای خویی اینه که حجیت ظهور به سیره عقلا مشروط است به فرض شک در اراده جدیه. ظهوری حجت است که شک داشته باشیم در مراد جدی آن. اگر یک دلیل بیاد مراد جدی را از یک خطابی بیان کنه، ما علم تعبدی پیدا می کنیم به مراد جدی از این خطاب، یعنی خطاب یجب الوضوء ولو ظهور داره نسبت به وجوب وضوء مطلقا ولو فی حال ضرر، اما لا ضرر مراد جدی از یجب الوضوء رو بیان میکنه. وقتی مراد بیان شد ما علم تعبدی پیدا میکنیم به مراد از یجب الوضوء، شک نداریم در مراد از آن. وقتی شک در مراد نداریم دیگه ظهور اطلاقی یجب الوضوء موضوع نداره حجیتش. دلیل حاکم شک در مراد جدی از دلیل محکوم را از بین میبره، تعبدن مورد نمیمونه برای اصالت و ظهور. ولذا نسبت بین دلیل حاکم و دلیل محکوم رو ما نمیسنجیم، چون دلیل حاکم موضوع حجیت دلیل محکوم را از بین برد. این بیانی است که مرحوم آیخویی ذکر فرموده. به نظر ما این بیان ها ناتمامه، اما این بیان اخیری که از آیخویی نقل کردیم، خب این وجه تقدم دلیل حاکم رو بیان نمی کنه. در طول این حکم که دلیل حاکم بر دلیل محکوم مقدم هست ولو عام من وجه باشه، شما میایید میگید حجیت ظهور دلیل محکوم مشروط هست به عدم وصول دلیل حاکم، کما اینکه حجیت ظهور عام مشروط به عدم وصول دلیل خاص، حجیت اقرار و حجیت بیانه هم همینه، بیانه حجیتش مشروط است بر عدم وصول اقرار. اگر بیانه گفت این خانه مال زیده، اول زید آمد دادگاه گفت این خانه که دست عمره ارث پدری ماست، بیانه هم اقامه کرد، حاکم میخواد خونه رو بده به زید، زید گفت یاد آخرت افتادم، من خلاف می گفتم، من اعتراف می کنم این خانه مال امره، حجیت بیانه از بین میره، حجیت بیانه هم مشروط است به عدم اقرار بر خلاف. این که مطلب جدیدی نیست، ما دنبال وجه تقدم دلیل حاکمین بر دلیل محکوم که چرا عام من وجه هم باشه باز مقدمه. شبهه اینه که فرق بین لا حکم ینشأ منه الضرر با این که شارع بگه ان الله لا یأمر بالفحشاء لم اوجب اکرام الفاسق چیه؟ خب ان الله لا یأمر بالفحشاء دلیل حاکمه، لم اوجب اکرام الفاسق رابطش با رابطه اکرم کل عالم رابطه دلیل حاکمه و دلیل محکوم ابدا، ولذا لم اوجب اکرام الفاسق تعارض میکنه و یجب اکرام کل عالم نسبت به عالم فاسق. پس شما باید ببینید سر این که لا ضرر ادعا میشه دلیل حاکمه چیه، و الا نفی حکم این چه حکومتی داره بر اون خطابی که مثبت حکمه. بله اگر ادعایی که ما عرض کردیم درست بشه که ظاهر لا ضرر و لا ضرار اینه که وجود دین مفروغ عن گرفته شده، وجود احکام در دین مفروغ عن گرفته شده و این لا ضرر به مناسبت حکم و موضوع در مقام تحدید اون احکام دین هست. میخواید بگید این احکام دین ضرری نیستند. اگر این ادعا درست بشه کما هو الظاهر لا ضرر میشه حاکم و چون نظارت شخصیه داره بر دلیل محکوم قرینیتش محفوظه ولو عام من وجه باشه. اما اونی که مرحوم نائینی فرمود و شما آخویی هم پذیرفتید که قرینیت در مورد عام و خاص قرینیت عقلیه است، در حاکم و محکوم قرینیت عرفیه است، اگر مرادتون از قرینیت عقلیه بین عام و خاص همونیست که ما عرض کردیم که تنافی بین عام و خاص عقلا ثابت است و لذا باید علاج کرد عام و خاص را، ولی چون خاص از هر از عام عرف از هر رو مقدم میکنه بر ظاهر، این تنافی بین دلیل حاکم و محکوم هم هست. اکرم کل عالم موضوعش عالم حقیقیه، فاسق دانشمند عالم حقیقتا، ادعا میگید الفاسق و لیس بعالم. حرم الربا صادق بر ربای بین والد و ولد، ادعاءن میگید لا ربا بین الوالد و الولد. ولذا کسی که در سند این حدیث لا ربا بین الوالد و الولد مناقشه میکنه مثل آی خویی، میگه سندش روایت یاسین ضریر داره توثیق نداره، و یا کسی که در اطلاقش در دلالتش اشکال میکنه مثل آی زنجانی که میگن این شامل ربا گرفتن پسر از پدر نمیشه، پدر از پسر میتونه ربا بگیره اما برعکس نمیشه، تمسک میکنه به اطلاق حرم ربا. و اینکه اگر قضیه شرطیه بود که متکفل بیان شرط نیست، شک میکنیم در تحقق شرط، کل ما کان ربا فهو حرام، شک دارم ربای بین والد و ولد ربا هست یا ربا نیست، زیاده بین والد و ولد ربا هست یا ربا نیست، چجور توسط کنم به کل ما کان ربا فهو حرام؟ باید کل ما کان ربا ظهور داشته باشه در ربای عرفی و ظهورم داره، پس تنافی از بین حرم الربا بالا ربا بین الوالد و الولد. منتها بعد از تنافی عرف خاص رو مقدم میکرد بر عام به ملاک ازهریت، منتها قرینیت عرفیه خاص قرینیت نوعیه بود ناشی از یک عادت عرفیه که خاص رو مفسر عام می‌دانند عرف، نه ناسخ آن، نه منسوخه به عام متأخر. البته در مورد مولایی که دیدنش بر اعتماد بر مخصص منفصله راجع به او بحث میکنیم. راجع به عرف عام باید قبل از وقت حاجت عمل به عام خاص صادر بشه. عرف این خاص رو مفسر عام قرار میده، مفسر نوعی است، عادت عرف اینه. اما دلیل حاکم اعداد شخصی است از طرف خود متکلم برای قرینیت حاکم بر دلیل محکوم، نظارت شخصیه داره. ولذا عام من وجه هم باشه این نظارت شخصیهش محفوظه. از این تنبیه هم میگذریم، وارد آخرین تنبیه میشیم که تعارض و ضررین هست. ربای عرفی بین والد و ولد محقق میشه. چرا؟ کل ما کان ربا عرفا فهو حرام. ربای بین والد و ولد هم ربا هست عرفا. این که دیگه نیاز به دلیل ندارد، این دیگه عرف خودش حاکم است. در آخرین تنبیه کلام واقع میشه در تعارض و ضررین. تعارض و ضررین صوری داره، صورت اولا. اگر شخص واحدی امرش دائر شد بین این که از او یکی از دو فعل ضرری صادر بشه، مثلا شما را از بلندی کسی پرتاب کرد، یا باید بیفتید روی، عرض شود خدمتتون که ظرف چینی که مال خودتان هست، یا اون کوزه‌ای که مال خودتان هست که میشه اضطرار شما به احد الفعلین ضرریه. اگر این فعلین ضرریه هر دو مباح باشن، مثل این مثال، حالا بیفتی روی اون ظرف چینی، ظرف چینی بشکنه، یا روی کوزه، کوزه بشکنه، هر دو مال خودته و مباحه. خب حکم تکلیفیش که واضحه، مخیری. میمونه بحث زمان اون شخصی که شما رو پرتاب کرد به طرف یکی از این دو ظرف. شما میتونید خسارت این ظرفش تلف شده رو از او بگیرید، اما به یک شرط، به شرط این که اون ضرر اون ظرف تلف شده ارزشش بیشتر از اون ظرف باقی مونده نباشه. شما خودتو انداختی روی اون ظرف چینی، او قیمتش 50,000 تومان، اما حاضر نشدی با اینکه ملتفت بودی که قیمت کوزه ارزان تره، حاضر نشدی خودتو بندازی رو کوزه، کوزه بشکنه که قیمتش 10,000 تومان. گفتی بگذار، حالا که خسارت میخوام بگیرم از این آقا، این ظرف چینی هم دیگه کهنه شده، مدش قدیمی شده، میخوام نو بخرم، بذار این بشکنه، 50,000 تومان از این آقا بگیرم برم یک ظرف چینی با مدل جدید بخرم. او آقا از شما زرنگتره، میگه من شما رو مزتر کردم به جامع بین این دو، من شما رو مزتر نکردم به اون ضرر مالی بیشتر، در حد 10,000 تومان من خسارت بهت میدم، اون 40,000 تومان دیگه به سوء اختیار خودت. این در فرضی که هر دو فعل مباح باشه. خودمون داریم میگیم دیگه، از کسی نقل نکردیم. دایی اوغلایی رو چه کار داریم؟ کی تاوان میده؟ اون بدبخت حالا یک اشتباهی کرد، یا عمدن یا سهواً پاش خورد به شما، شما رو انداخت طرف بین اون ظرف چینی و اون کوزه. اما اینکه حالا رو کدوما بیافتید دیگه، اینجا انتخاب با خودتونه. اصلا الزام نیست، ولی پول بیشتر از 10,000 تومان بخوایی از اون شخص ملجع و سبب اضطرار بگیری بیش از 10,000 تومان، اوغلا نمیپذیرن، چون اون مستند نیست بهش تلف به مقدار از ید از جامع. دایی اوغلایی بود که این ظرف این کوزه ارث پدری بود، اینم دوست داره که این ارث پدری بماند. امیال شخصی افراد که تابع قانون اوغلا نیست، میل داره 40,000 تومان هم از جیب خودش بده. حتی در ضرر بدنی، اگر دو ضرر بدنی مباح بود، شما رو پرتاب کرد یک سمت، میتونید جوری بیافتی زمین دستتون خراش برداره، میتونید جوری بیافتی زمین صورتتون خراش برداره، خدش در وجه ظاهرن دیش بیشتره از خدش در غیر وجه. حالا اونی که مسلم هست سیاه شدن، سیاه شدن وجه دیش دو برابر سیاه شدن غیر وجه. خب این آقا شما رو هل داد، میتونی جوری بیایی زمین که پاهات بیفته رو زمین سیاه بشه. خب مقداری دیگه بهت تعلق میگیره. اگر یه جوری بیفتی صورتت به زمین بخوره و سیاه بشه، دو برابر آن دیه به تعلق میگیره. الکلام الکلام، شما اگر انتخاب کنی که صورتت به زمین بخوره، هیچ کدام بر شما حرام نیست، چون این مقدار از اضرار بدنی بر مکلف حرام نیست. دیگران حرام هست او را مجبور کنند به این ضرر بدنی، همون که دیگران حرام بود مجبور کنن به شکستن ظرف چینی یا کوزه، ولی بر خود من مکلف حرام نیست. حالا اگر انتخاب کردم با صورت به زمین بیفتم و صورتم سیاه بشه، حدود 3 دینار حدوداً اگر اشتباه نکنم دیه میگیرم. خب وقت بیام بگم من با صورت به زمین افتادم، اون میگه که من که تو رو به صورت به زمین ننداختم، خب با بدنت به زمین میافتادی که نصف این دیه به تعلق بگیره. بله؟ بله؟ نه، فرض اینه به طور متعارف، متعارف و با توجه میتوانست، با توجه این کار رو کرد، می توانست با بدنش به زمین بیفته سیاه بشه، ولی رفت عمدن با صورت به زمین افتاد، دو برابر دیه بگیره. ما میگیم نه، همون مقدار جامع دیه رو میگیره، یک درهم و نیم مثلا هست. حالا ببینید، فرض اینه که ضرر دیگری از سیاه شدن پاش متوجهش نمیشه، هرچی از همین سیاه شدن پاش. قانون عقلایی نیست که شما میفرمایید که یه اغراض شخصیه‌ای داره که پاش سیاه نشه، حالا صورتش سیاه بشه براش مهم نیست. این اغراض شخصیه است. پس اینه که اون آقا میگه من که تو رو ننداختم با صورت به زمین که صورت سیاه بشه، برای چی دیه دو برابر بدم؟ خودت با التفات، با توجه آمدی انتخاب کردی که صورتت سیاه بشه که دو برابر دیه بگیری، منم نمیدم. حالا قصاصش به صورت خودش رو زمین انداخت، بگه منم با پات رو به زمین میندازم، معلوم نیست، چون تشابه نیست بین اون جنایت و اون قصاص. ولی دیه میتونه بگیره به اندازه جامع بین دیه سیاهی بدن و سیاهی صورت. اگر یکی از این دو ضرر مباح بود، دیگری حرام. هم دائر ظرف چینیش بشکنه که حلاله، یا دستش بشکنه که خب حالا مشهور میگن حرامه دیگه. طبعا جائز نیست این شخص انتخاب کند این ضرر حرام را، چون اضطرار به ضرر حرام نداره، اون ضرر حلال رو انتخاب کنه. و اگرم اون شخص اجنبی مضطرش کرده به یکی از این دو و این آقا بره اون ضرر حلال رو انتخاب کنه، خسارت رو از اون اجنبی میگیره، ولو 10 برابر اون ضرر حرام باشه خسارتش. اگه دستش بشکنه دیش مثلا یک مبلغ معینی است، ولی اون ظرف چینی عتیقه است، ارزش میلیاردی داره. خب این آقا میفته رو ظرف چینی و میشکنه، بعد ارزش او را از این شخص ملجع و سبب اضطرار میگیره. نمیتونه او بگه چرا نیفتادی رو دستت بشکنه. میگه خب اون حرامه، وقتی شما منو مضطر میکنی به جامعه بین حلال و حرام، عملا من مضطر میشم به انتخاب اون فرد حلال. بله، بس در این مکلفه، این مکلف که یک طرف ظرف چینی عتیقه هست، یک طرف هم اگر رو ظرف چینی عتیقه نیفته رو دستش باید بیفته و دستش بشکنه که این حرام هست، اضرار محرمه به نفس هست. این آقا کدوم رو باید انتخاب کنه؟ بحث اینه که یک ضرر حلال یک ضرر حرام. کوزه غیر حرامه، ضرر بدنی هم حرامه. این که شد دو تا ضرر حرام. فرض ما الان یک ضرر حلاله و یک ضرر حرام. خب اون ضرر حلال رو انتخاب میکنه و هر چی خسارت بود میگیره از اون آقا. اگر ام دائره بیفته روی مال خودش که گران قیمت هست یا مال دیگری که ارزان قیمت هست و اون راضی نیست و اون صاحب اون مال ارزان راضی نیست، به اتلاف مالش، بله این آقا خودشو میندازه رو مال خودش، مال خودش تلف میشه، بعد به اون آقایی که او را انداخت میگه که پول این مال تلف شده رو بده، میگه خوش انصاف آخه شما حالا که میافتادی میافتادی روی کوزه همسایه که 10,000 تومان ارزش داشت، نه رو ظرف چینی خودت که 1,000,000 ارزش داره. میگه جایز نبود من بیفتم رو ظرف رو کوزه همسایتون، راضی نبود، مال یتیم بود یا مال کسی بود که راضی نیست، کار حرام بود، من که نمیتونم کار حرام رو انتخاب کنم برای دفع اضطرار. فرض سوم از این صورت اولا اینه که دو ضرر محرم باشه، هم دائر بین اینکه یا دستش شکسته بشه یا پاش، هم دائر است بین دو ضرر محرم. خب اینجا جائز میشه برش انتخاب احدهما اگر هیچ کدام اهم نباشد از دیگری، ولی اگر یکی اهم از دیگری بود، اشد حرمتن بود، حکم عقل اینه که بره اخف حرمتن رو انتخاب کنه برای دفع اضطرار. تأمل بفرمایید اینجا این بحث، ببینیم چجور تطبیق میشه که اگر این آقا این حرام اخف رو انتخاب کرد، هر ضرری ببینه اون شخص ملجع باید پرداخت کنه، ولی اگر رفت حرام اشد رو انتخاب کرد، به جای این که دستش بشکنه عمدن رفت زد، کاری کرد پاش بشکنه که ضررش بیشتره، مثلا آیا اون شخص ملجع ضامن هست نسبت به این ولو به مقدار جامعه بین دیتین؟ اصل دیگر و ضامن هست یا نه؟ تأمل بفرمایید انشاءالله تا